استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارشی داریم در مورد آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، صحبت به مناسبت هفته ثور روز کودتای کمونیستی در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. نمایندگان امریکا، روسیه و چین روی هدف خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و جستجوی صلح جامع به رهبری افغانها توافق کردند. جاده دو سرکه شهر پل خمری مرکز بغلان هنوز هم بر روی ترافیک مسدود است. پلیس سریلانکا پس از انفجار در یک خانه 15 جسد را پیدا کرده است. تفصیل اخبار. ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین در یک اعلامیه مشترک گفتند که روی هدف خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و جستجوی یک پروسه صلح جامع به رهبری افغانها به توافق رسیدند. این اعلامیه را وزارت خارجه آمریکا دیروز جمعه منتشر کرد. در اعلامیه آمده است سه طرف خواهان خروج منظم و مسئولانه نیروهای بین المللی از افغانستان به عنوان بخشی از پروسه صلح تاکید کردند. در ادامه گفته شده امریکا، روسیه و چین از پروسه صلح فراگیر و رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی میکنند و آماده کمک لازم در این بخشند. بر اساس اعلامیه سه کشور طالبان افغانی را نیز تشویق میکنند تا در گفتگوهای صلح با هیئت بزرگ به نمایندگی از افغانستان که در ترکیبش حکومت هم شامل خواهد بود به زودی ممکن شرکت کنند. در اعلامیه آمده است سه طرف متوجه تعهد طالبان افغان مبنی بر مبارزه علیه داعش، قطع رابطه با القاعده و دیگر گروه های تروریستی هستند. در ادامه آمده طالبان وعده کردند تا اطمینان حاصل کنند که از مناطق تحت کنترلشان در افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده نخواهد شد. جاده منطقه دو سرکه شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان هنوز هم بر روی ترافیک مسدود است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، ده ها معترض از دیروز جمعه به این سو این مسیر را بستند. آنها با طرفداری از محبوب الله غفاری، یک نامزد انتخابات ولایتی جرگه، مظاهره کردند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد غفاری که به فهرست نهایی نامزدهای برنده راه نیافته است، به اتهام تقلب در کابل زندانی است. معترضان گفتند در نتیجه تیراندازی پلیس دو تن از همکارانشان کشته شدند، اما وزارت داخله افغانستان این ادعا را رد می‌کند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفته. افزود
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی و چې پولیسو په
در رسانه های اجتماعی چنین گفته شده که پولیس بر معترضان شلیک کرده. این طور نیست. یک ماین مغناطیسی انفجار کرده که تا حال معلوم نیست مخالفین آن را به جابجا کرده بودند یا معترضان. در این مورد تحقیقات آغاز شده است. با گفته آقای رحیمی در نتیجه انفجار این ماین یک تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. پوسته امنیتی در بند بایان ولایت غور به دست طالبان سقوط کرده است. این پوسته در مسیر سرک شش ولسوالی غور موقعیت داشته و نیروها در این پوسته امنیت همه سرک ها را که به این ولسوالی ها منتهی می گردیدن تامین می کرد. حبیب الله رادمنش، معاون والی غور، می گوید این پوسته دیشب مدت کوتاهی به دست طالبان افتاد و اما قوای امنیتی و دفاعی افغان توانستند که آن را دوباره تصرف کنند. به گفته معاون والی تلفات به هر دو طرف وارد شده، اما رقم دقیق آن معلوم نیست. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ماموران پلیس سریلانکا میگویند اجساد 15 تن به شمول 6 کودک و 3 زن را پیدا کردند. این اجساد پس از شنیدن صدای چند انفجار در یک خانه پیدا شدند. این رویداد انگامی رخ داد که پلیس میخواست در پیوند به حمله های تروریستی مرگبار روز یکشنبه بر این خانه هجوم ببرند. یک سخنگوی پلیس گفت افسران برخوردار از حمایت اردو اطراف این خانه را در 360 کیلومتری شرق کولمبو ناوقت دیروز جمعه محاصره کرده بودند که چند انفجار در آن رخ داد. در نتیجه حمله ها در هتل ها و کلیساها در شهر کولمبو و اطرافش در 21 ماه اپریل در جریان مراسم عید پاک بیش از 359 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله ها را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. و رئیس جمهور امریکا میگوید عربستان سعودی و دیگر کشورها در اوپک به تقاضای او برای افزایش تولید نفت با منظور کاهش قیمت‌های جهانی توافق کردند. دونالد ترامپ دیروز در توییت خود نوشت با عربستان سعودی و دیگر کشورهای سازمان صادرکننده نفت در مورد افزایش تولید نفت صحبت کردم. به نوشته رئیس جمهور امریکا همه آن کشورها در این ارتباط موافقه کردند. تولید نفت خام از آغاز امسال در بازارهای جهانی 33% افزایش یافته است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه استیدیو پیک این مطالب برای نشر آمدند. آمادگی ها برای لوی جرگه مشورتی صلح جریان دارد و 100 نفر برای اشتراک در آن ثبت نام کردند. یک مسئول کمیسیون آمادگی های جرگه می گوید
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوی و ننم تا دغه غړی پوره کې دلش 1500 کسان رجستر کړی و.
تحلیلگران برگزاری این لوی جرګه را تا چه حد مؤثر میدانند. یک تن از آنها میگوید
جرګه یک از قبول شده است در افغانستان بدون شک، اما متاسفانه که این جرګه جرګه مشورتی است. برای دایر شدن آن اجماع ملی وجود نداشت.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی مطلب داریم در مورد مشکلات در بازار نفت جهان. صحبت مفصل در مورد سالگرد هفته ثور و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، آمادگی ها برای آغاز لوی جرگه مشورتی صلح جریان دارد. مسئولین کمیسیون برگزاری این جرگه میگویند که تا کنون 201 تن برای اشتراک در این جرگه ثبت نام کرده و این روند ادامه دارد. در کابل هم رخصتی است و تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری این جرگه اتخاذ شده است. نورالله شایان در این باره جزئیات بیشتر دارد.
یک روز دیگر به آغاز لوی جرگه مشورتی باقی مانده است، یعنی روز دوشنبه این جرگه آغاز می شود. آمادگی ها نیز برای برگزاری این جرگه اتخاذ شده است. مسئولین برگزاری این جرگه می گویند آمدن اشتراک کنندگان جریان دارد. اسدالله ازمرای مسئول نامنویسی جرگه مشورتی صلح گفت تا کنون 2100 تن ثبت نام کردند. گفته می شود که 2500 تن در این جرگه شرکت می کنند که 30% آن را زنان تشکیل می دهد.
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوی و ننم تا دغه غړی پوره کې دلش 1500 کسان رجستر کړی و. نو د موږ مراجعین او میلمانه نورم را روان دي. امیدوار یم چې خپل نصاب پوره شو ټول خلک به دغه ګډون وکړي.
شمار از خانم هایی که به این جرگه آمدند امید دارند که جرگه مشورتی صلح آغاز ختم جنگ و تامین صلح در کشور شود.
نسرین احسانی هم در خوست ولایت څخه د مشورتی لوی جرگه تا غړی په حیث راغلی هم و هم دی تا ما راغلی چې ګټه تر پورته کو خدای د وکړي چې افغانستان ته سوله راشي او په هم دی تا ما راغلی چې سوله به انشاءالله راشي.
رحیمه نیازی د پکتیا څخه سیدکرم ولسوالۍ نه انشاءالله مولسونه د ټول ولایتونه څلور دېرش ولایتونه په ډېرې لیوالتیا سره راغلی دي. موږ امیدواره یو چې دا جرګه به یو څه نه څه مثبت لاسته راوړنې ولري.
تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل نیز اتخاذ شده است و تلاشی وسایل جدیدتر است. همچنان راههایی که منتهی به لوی جرگه می باشد مسدود است. یک هفته یعنی از شنبه تا پنج شنبه رخصتی در شهر کابل اعلان شده است. در کنار آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح، مخالفت‌ها در برابر این جرگه نوز هم ادامه دارد. شمار از فعالان مدنی در پارک شهر نو کابل گرده هم آمده و این جرگه را تحریم کردند. صفی‌الله سلطانی یکی از این فعالان مدنی:
هر گونه عملکردهای نمایشی و بیسود در کشور از قبیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده و آرزوی برداشتن گام‌های واقعی در روند این پروسه هستیم و از عموم مردم می‌خواهیم تا با صداهای عدالت‌خواهی ما یکجا شده و جرگه مشورتی صلح را تحریم نمایند.
پیش از این شمار از چهره‌های سیاسی و نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به شمول عبدالله عبدالله این جرگه را تحریم کردند. مسئولین جرگه مشورتی صلح گفتند تلاش‌ها جریان دارد تا قناعت سیاسیونی که جرگه را تحریم کردند فراهم شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنوندگان گرامی، گزارشی بود در مورد آمادگی ها برای آغاز لوی جرگه مشورتی صلح که در کابل جریان دارد. در این حال شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی می گویند که در صورت تمرکز لوی جرگه مشورتی صلح بر موضوع صلح، این جرگه نتایج مثبت خواهد داشت. از این میان شهزاده مسعود برای رادیو آزادی گفت که جرگه ها همواره در افغانستان نتایج خوب داشتند. آقای مسعود در پاسخ به پرسش همکار ما نسیم شفق چنین گفت:
جرگه یک اصل قبول شده است در افغانستان، بدون شک یک حرف تاریخی مردم افغانستان است، اما متاسفانه که جرگه مشورتی است و در عین زمان برای دایر شدن آن چه جرگه اجماع ملی وجود نداشت. شما میبینید که اکثریت آزاد سیاسی حتی به شمول ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ایر تحریم کرده. دیگه از او جهت من فکر میکنم که شاید ملی نبوده باشد و من امیدوار بودم که این جرگه حکومتی نباشد بلکه جرگه ملی باشد و من امیدوار هستم که به می ترتیب باید جورم شود و اگر گپ صلح باشد اکثریت مطلق مردم افغانستان صلح میخواهد. لیکن
حالا ببخشید مسعود صاحب، شما هم در جریان هستین که حدود 2500 تن از نماینده های مردم از ولایات مختلف در اشتراک میکنه. با توجه به این موضوع چقدر تاثیرگذاری خواهد داشت مشوره هایش و بر طالبان چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
خو اگر در صورت که طالب بی جرگه را تایید میکرد، پس بازی جرگه جرگه ملی میبود و در عین زمان اعتماد آزاد سیاسی را به دست می آورد، از ریاست اجرایی را می آورد، باز دیگه جرگه جرگه ملی میبود. اما چون حال طالبان میره رد کرده و آزاد سیاسی هم رد کرده، دیگه به نظر من این کمبوتات خود داره و باز ما امیدوار هستم که هانچی که دولت گفته بود که به خاطر صلح است، چپ از یک موضوع صلح اثر دیگه موضوعات سیاسی که سوء استفاده از جرگه نشود. دیگه در اون صورت ما امیدوار هستم که مردم افغانستان چون اولویتش صلح است باید تمرکزشان سر صلح باشه.
مشوره های نماینده های مردم در لوی جرگه مشورتی صلح به نظر شما بیشتر روی کدام موارد تمرکز خواهند داشت؟
از هر چی که بیشتر مردم افغانستان اولویت بر صلح میده و بر مذاکرات و تفاهم بین افغانی بین احزاب سیاسی، حکومت و طرف مخالف طالبان است. شاید زیاد فوکسش در زمین باشه در صورتی که نماینده واقعی مردم افغانستان به جرگه دعوت شده باشه.
عدم اشتراک برخی از تیم‌های انتخاباتی و چهره‌های سیاسی و حکومتی به نظرتان چه تأثیرات منفی بر لوی جرگه مشورتی صلح خواهد داشت؟
فوق العاده تأثیر منفی خود داره، به خاطر اینکه اکثریت مطلق اعضای سیاسی جرگه را تحریم کرده به شمول ریاست اجرایی. دیگر خودش در ذات خود اما کمبوتات جرگه را نشان می‌ده. ای کاش که پیش از یک اجماع در بین اعضای سیاسی و حکومت صورت می‌گرفت که نیام شرکت میکرد، بازم او ملی گرایی خود را تثبیت میکرد. لحاظ حال دیگر تاثیرات منفی خود را فوق العاده زیاد داشته باشد.
شهزاده مسعود یک تحلیلگر مسائل سیاسی بود که گفت در صورت تمرکز لوی جرگه مشورتی صلح بر موضوع صلح، این جرگه نتایج مثبت خواهد داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ش شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 1:15 است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از فرشته ندا.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برای اولین بار سنگ تهداب مرکز پروسس کشته زردالو و بادنجان رومی در ولایت غزنی گذاشته شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هزینه ساخت این مرکز به ارزش 5.3 میلیون افغانی بوده که از سوی وزارت زراعت پرداخته شده است. آقای رستمی میگوید که کار اعمار این مرکز تا ماه اسد سال جاری تکمیل میگردد.
نقش مرکز در ترویج، تحقیق، بازاریابی و معیارسازی کامل پرورش، برداشت و پروسس بادنجان رومی و زردالو و میکانیزمای بازاریابی سهولت‌های زیاد را میتونه به بار بیاره.
آقای رستمی میگوید مرکز پروسس کشته بادنجان رومی و زردالو برای زنان بوده و با اعمار این مرکز برای شمار زیاد زنان زراعت پیشه زمینه کاری مساعد میگردد. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید پیش از این نیز چنین مراکز در ولایت دیگر از سوی این وزارت ساخته شده بود. اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید به دلیل نبود گمرک معیاری در این ولایت اموال و اجناس بی‌کیفیت و قاچاقی از پاکستان وارد افغانستان میگردد. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت روزانه 150 الی 200 موتر از طریق این ولایت با پاکستان رفت و آمد میکند، اما تا کنون کدام گمرک با وسایل معیاری در پکتیا ساخته نشده است.
گمرک معیاری دولت پکتیا وجود نداره که ما بتونیم دیجا اما اموالی که از پاکستان وارد ولایت پکتیا و بعد به داخل کشور میشه و بعد به کابل انتقال میشه و ولایت‌های دیگه انتقال میشه، این از نگاه کیفیت و اهمیت باید بیاد تست بکنه.
آقای عالمیار همچنان گفت آنان این مسئله را چندین بار با وزارت مالیه شریک ساختند و مقامات این وزارت گفتند که این مشکل در آینده حل میگردد.
شنوندگان گرامی، شما رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های این ساعت را ادامه می دهیم. رئیس جمهور امریکا می گوید کشورهای سازمان تولید و صادر کننده نفت یا اوپک توافق کردند که مطابق تقاضا تولید نفت را برای پایین نگه داشتن نرخ جهانیان افزایش می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا این مطلب را دیروز در تویتر خود نوشته و گفته است با عربستان سعودی و دیگر کشورها صحبت کرده و آنها در این مورد با وی موافقه کردند. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و در استیدیو پیک رادیو آزادی است. مقیم جان، خواست امریکا از عربستان سعودی و دیگر کشورهای سازمان صادر کننده نفت چیست؟ جزئیات شرح شده یا نه؟
اوقدر جزئیات در این گزارش نامده، اما گفته شده که رئیس جمهور از عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو سازمان صادر کننده نفت یا اوپک تقاضا کرده که تا در تولیداتشان افزایش بتن و در این شک و تردیدهای هم وجود داره. به گفته رئیس جمهور گفته که همه ای کشورها در این ارتباط موافقه کردن. تولید نفت خام از آغاز امسال در بازارهای جهانی 33% افزایش یافته، اما گفته میشه که پس از اظهارات رئیس جمهور امریکا نزدیک به 3% پایین آمده است. انجمن موترسازی ایالات متحده به نام AAA گفت در ایالات متحده با بلند رفتن تقاضا نرخ نفت در استیشن های فروش پرچون نیز افزایش یافته، یعنی از 2.65 در اوایل ماه تدریجا به 2.88 بلند رفته. دونالد ترامپ اوایل دیروز به خبرنگاران گفت از سازمان اوپک تقاضا کرده تا این نرخ پایین بیاورند و به گفته وی قیمت نفت پایان آمده است. بله،
خب دلیل ایجاد تغییرات چیست و چرا به این تغییرات اقدام شده؟
دلایلش خب بازم مشخص در این مورد نگفتن، اما دونالد ترامپ گفته که در خود ایالت کالیفرنیای امریکا دلیل بلند رفتن نفت در پرچون فروشی ها به حساب ایجاد مالیه بیشتر، وضع مالیه بیشتر بر تبلیغات نفت یا بفروش نفت است و دلیل اصلی به نظر گزارش دلیل اصلی بلند رفتن نرخ افزایش فشار ایالات متحده بر کشورهایی است که خریداری نفت از ایران را متوقف کردند. شما در جریان هستین که 5 کشور از تظاهراتی که بر از اونها وضع میشد به خاطر کاروبار و بزنس با ایران او در فیرست به گفته امریکا از این فیرست ماف نشدن و امی فیرست اصلا در تاریخ امی پنج کشور در تاریخ دوم ماه می به حساب ماف نمیشن دیگر از تعذیرات، باید تمام بزنس و کاروبار خود با ایران قطع کنن. به این خاطر این بالای نرخ نفت هم تاثیر انداخته، اما تا کنون این مشخص نیست که آیا دیگر کشورهای بزرگ تولید کننده نفت در صورت کاهش مقدار نفت ایران در بازارهای جهان صادراتشان را بلند میبرن یا نمیبرن. همچنان نگرانی ها رو به افزایشن که گویا کمبود عرضه در بازارهای نفتی از لحاظ اقتصادی دقیق است. در بازارهای نفت وقتی که عرضه بلند میره امکان داره که نرخ کالا هم بلند بره. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورهای سازمان تولید و صادر کننده نفت یا اوپک توافق کردند که مطابق تقاضا تولید نفت را برای پایین نگه داشتن نرخ جهانیان افزایش میدهند.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدشت گرمی
مجلس به دولت
هشدار میده. ایمان سندی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرارت ریاکدان فرانکدان از
من جمعیانن چه گریم دو زدونگی کسانن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. 41 سال قبل از امروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان به تاریخ 7 ثور علیه رئیس جمهور وقت سردار محمد داود خان کودتا کرد. جنگ که بعد از کودتا به وجود آمده تا هنوز هم جریان دارد و هر روز از افغانها قربانی می گیرد. عوامل کودتا چی بود؟ چگونه به وجود آمد؟ چرا میان کودتاچیان اختلاف پیدا شد؟ افغانها به این کودتا به چی دید می بینند؟ آرزو قیاسی در این مورد گزارش مفصلی دارد که با هم بشنویم.
این درست همان روز است که به گمان بسیاری ها بدبختی های افغانستان از آن روز آغاز گردید. چهل و یک سال قبل، یعنی در سال 1357 خورشیدی، صبح وقت 7 ثور علیه سردار محمد داود خان رئیس جمهور وقت افغانستان از سوی حزب دموکراتیک خلق در کابل کودتا شد. ساعت 7 صبح بود که سردار محمد داود خان در خانهش در انتظار عبدالقدیر وزیر امور داخله بود تا با وی در مورد مسئله بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق صحبت کند. نور محمد ترکی، ببرک کارمل، دکتر شاولی، عبدالحکیم شرعی جزجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی، حفیظ الله امین و محمد حسن زمیر صافی اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حکومت وقت به اتهام مظاهره بازداشت شدند. شهنواز تنهی که در این کودتا نقش فعال داشته و حالا در کابل زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت که آنها پلان کودتا را نداشتند، اما از سوی حزب دموکراتیک خلق مجبور شدند.
شور بدلون لپاره برابر نو زکه دی وقت نه ترمخه دا کار وشه.
برای کودتا شرایط مساعد نبود. این کار با گونه تحمیلی از قبل صورت گرفت. رئیس جمهور سردار محمد داود خان بالای حزب دموکراتیک خلق حمله کرد. رهبران حزب بازداشت شدند. خواست تا بعضی از افراد نظامی را هم بگیرد.
آقای تنهی میگوید که حفیظ الله امین با استفاده از این فرصت با آمادگی که از قبل داشت دستور کودتا را داد. امر کودتا داده شد، لوای 4 زیردار و 1 کاروان از تانک ها به رهبری اسلم وطنجار و جگرن محمد رفی از پلچرخی به طرف ارگ در حرکت شده و به ساعت 2:30 دقیقه روز پنجشنبه نشست شورای وزیران در ارگ جریان داشته و ظاهرا سردار محمد داود خان هم از حرکت کودتاچیان خبری ندارد. در همین حال یک محافظ خاص داود خان در نشست کابینه داخل شد و او را از این حرکت با خبر ساخت، اما گفت که وی این تانک ها را نخواسته است. صدای تانک ها در شهر کابل شنیده شده و کودتای نظامی علیه نظام داود خان آغاز می گردد. اولین مرمی توپ به ساعت 11 بجه بر تعمیر وزارت دفاع افغانستان اصابت کرد و رابطه میان ارگ و قماندانی قلردو قطع شد. شهنواز تنهی که در آن زمان قمانده طوله اول نیروهای کماندو را در بالاحصار کابل بر عهده داشت می گوید که از سوی رهبران حزب برایش دستور حمله بالای ارگ داده شد. آقای تنهی بر رادیو آزادی گفت که طرفداران حزب دموکراتیک خلق به ساعت 11:30 دقیقه بر تعمیر رادیو تلویزیون ملی داخل شده و بعداً ارگ را محاصره کردند. رهبران حزب خلق و پرچم از زندان‌های کابل آزاد ساخته شدند. کودتاچیان، قماندانی نیروهای هوایی، میدان هوایی کابل، وزارت‌های دفاع و مخابرات را گرفتند. ساعت 7 شام روز پنجشنبه هفته ثور است، اما هنوز هم نیروهای خاص ارگ مقاومت می‌کنند و داوود خان هم زنده است، که در همین حال رادیو ملی افغانستان اعلام کرد که آخرین برج قدرت خانواده محمد نادر خان سرنگون شد. اسلم وطنجار، جگران قوای زرهی دار، از طریق رادیو افغانستان چنین گفت:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
پس از این به شکل مسلسل حملات هوایی و زمینی بر ارگ آغاز شد و با مقاومت شدید گارد ارگ روبرو گردید. این درگیری 14 ساعت یعنی تا ساعت 5 صبح 8 ثور دوام کرد. بالاخره حوالی ساعت 5 صبح 8 ثور سردار داوود خان با 17 عضو خانواده، شماری از محافظین و حامیانش یکجا توسط کودتا کنندگان از بین برده شد. پاچامیر که در آن زمان رئیس حفظ مراقبت قوای زرهدار پلچرخی بود، اجساد داوود خان و اعضای خانواده‌اش را در پلیگون پلچرخی دفن کرد. این کودتا به شکل غافلگیر کننده به موفقیت انجامید و با آن فصل جدید در تاریخ افغانستان رقم خورد. ترکی به حیث منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و رئیس جمهور تعیین شد. تعداد اندکی در افغانستان حامی این کودتااند و اکثر افغانها آن را آغاز غم انگیز می دانند. دو تن از باشنده های کابل در مورد می گویند:
زه لیک بختیال دا افغانستان کی و تور ورز و یعنی دا افغانستان دی تاریخ او دی افغانستان دی برباده.
سید رحمان نیازی ما وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ د پیغه ورځ باندې د واک اخستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره دی ویني تو یولو اغه سوای د متاسفانه.
به گفته سلیمان لایق، یک عضو حزب خلق، این کودتا زمانی شکل گرفت که روابط میان سردار محمد داوود خان، اتحاد شوروی و حزب کمونیست خلق برهم خورد. آقای لایق میپذیرد که پس از کودتا میان حزب دموکراتیک خلق اختلافات بر سر قدرت و برخوردهای سلیقه‌ای به میان آمد. حفیظ الله امین که خود را شاگرد وفادار ترکی میدانست، استادش را به شکل مرموز از بین برد و خود را رئیس جمهور اعلام کرد. 1.5 سال بعد از کودتا نیروهای شوروی سابق به تشویق ببرک کارمل بر افغانستان تجاوز نموده و کارمل رئیس جمهور اعلام شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی کودتای هفت ثور را فاجعه می‌داند.
منشای جنگ‌های کنونی است. اتحاد شوروی می‌خواست حکومت مورد علاقه خودش را در افغانستان داشته باشد. با این جنگ آغاز شد. مشکلات از همین روز شکل گرفت. با ناتو هم همان جنگ به میراث مانده است.
کودتای هفت ثور 1357 که کشته شدن محمد داوود خان را به همراه داشت، به کشور پیام‌های خطرناک و ناگواری به همراه داشت. در اثر آن ده‌ها هزار افغان کشته، هزاران تن زندانی و میلیون‌ها افغان هم مجبور به ترک کشورشان شدند. مورخین می‌نویسند که پس از سرنگونی حکومت سردار محمد داوود خان، افغانستان هدف حمله کمونیست‌های بی تجربه و تجاوز نظامی شوروی سابق قرار گرفت. و اینکه آیا این کودتا واقعاً بالای حزب دموکراتیک خلق تحمیل شده بود یا نه، عبدالغفور لیوال آگاه امور سیاسی در مورد میگوید:
این دعوای نیت است. به نیت تاریخ قضاوت نمی کند. تاریخ بر اعمال و بر نتایج اعمال قضاوت می کند. آنان می گویند که نیت ما نبود، اما شد. اما چپ و راست جوانب افراطی خود مقابل آنان مسئول اعمالشانند. اگر پس از آن وضعیت افغانها بهتر می شد، ما آن را روز خوب می نامیدیم. اما پس از آن روزهای تاریکی در افغانستان آمد که مردم قضاوت در مورد آن روز را فراموش کردند.
پس از کودتای هفته ثور، حکومت که از پشتیبانی شوروی سابق برخوردار بود در افغانستان حدود 14 سال دوام کرد. اما به تاریخ 8 ثور 1371 خورشیدی، مجاهدین در این کشور به قدرت رسیدند که پس از آن در افغانستان جنگ‌های داخلی آغاز شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه که وقت خلاصه خبرهاست، اما امروز خلاصه خبرها نداریم چون خبر عاجل همین لحظه به دست ما رسید از ولایت پروان که تظاهرات خشونت بار در این ولایت دوام داره و قرار معلوم عملیات توسط قوای خاص در اینجا انجام شده که از کابل عملیات آغاز شده و در اینجا مقامات هم مسئله را طرح کردن و مردم میگن که 6 نفر در این عملیات کشته شده و مردم مجبور ساخته که به سرکا برن. ببینیم خبرنگار ما در منطقه است، احمد هنایش، چه جزئیات بیشتر داره. احمد هنایش صاحب در خط هستین؟
بله سلام.
خب موضوع چی قرار است به شنونده ها بگوین که منتظر هستن؟
بله، لحظات پیش تظاهرات گسترده در شورای شمال افغانستان که از پروان عبور میکنه شکل گرفته. این تظاهرات بسیار جدی است و دلیلش این است که شب گذشته مظاهره کننده های اعتراض شدید دارند که نیروهای ویژه از کابل آمده و در منطقه خلازهی و رباط پروان عملیات کرده که در نتیجه عملیات 6 نفر کشته شده که ای باشند های مظاهره کننده میگن اینا بیگناه هستند. یک منبع امنیتی در ولایت پروان که از افشای نامش خودداری میکنه این را تایید میکنه و میگه این عملیات در هماهنگی با ما صورت نگرفته و تا هنوز مسئولیت ای که تا حالا تانسته باشه نیروهای ویژه را پیدا بکنه در این مورد پاسخ بدن، به دلیلی که تازه حادثه افتاده تظاهرات شده ما تا حالا معلومات به دست نآوردیم که نیروهای ویژه در این مورد پاسخ داشته باشند.
از خود نیروهای خاص یا از خود کابل و از مقامات نظامی کدام خبر در این باره نشر شده؟ اونا این را تایید کردن که چنان عملیات انجام شده یا خیر؟
به هیچ وجه اونا پاسخ ندادن، اما نیروهای مقامات امنیتی پروان میگن این در هماهنگی با نیروهای محل یعنی پروان نشده. از این خاطر مردم برآشفته هستن و سرک شمال افغانستان که به سالنگ وصل میشه و از پروان عبور کردن و برای ترافیک مسدود کردن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بود که در باره تظاهرات خشونتبار در پروان صحبت میکرد که در نتیجه آن راه پروان به سمت شمال قطع شده و مسدود است و موتورهایی که از کابل میروند در این راه گشت و گذار کرده نمیتوانند و علاوه بر آن کدام مقام امنیتی که از گفتن نام خود ابا ورزیده گفته که یک عملیات از توسط قوای خاص انجام شده و در نتیجه 6 نفر کشته شدند. در این باره در برنامه های بعدی صحبت مفصل خواهیم داشت، اما برمیگردیم به برنامه امروزه و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت را خواهید شنید.
نور بسدی، شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نور بستې یا شکست و سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو په کابل کې لویه مشورتي جرګه جوړه شي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه به څه باندې 2000 کسان پکې ګډون وکړي. د مشورتي جرګې د تیاریو کمیسون ویلي چې د یادې جرګې 30% ګډونوال به خزیوي او ګډونوال به په ټاکلو دریو ورځو کې په عمومي غونډو او اړوندو کمیټو کې تر سلا مشورو وروسته له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مسأله حکومت ته خپل وړاندیزونه او نظریات وړاندې کړي. در کنار خوشبینی ها به حضور زنان در جرګه مشورتی صلح، نگرانی ها و انتقاد ها در رابطه به سهم اختصاص یافته به آنان نیز وجود دارد، زیرا فعالین حقوق زن ادعا دارند که نزدیک به نصف نفوس افغانستان را زنان تشکیل می دهند، بنابراین نصف از اشتراک کنندگان این جرگه نیز باید زنان باشند. در کنار آن نگرانی ها در رابطه به حفظ دستاوردها، آزادی و حقوق زنان در 1.5 دهه گذشته در مذاکرات صلح با طالبان نیز وجود دارد. در برنامه این هفته شکست سکوت روی همین فرصت ها، انتقادها و نگرانی ها با بانو شهبا شاروخی، فعال مدنی و فعال حقوق زن بحث میکنیم. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
سلام علیکم. سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم که در هر گوشه افغانستان شنونده برنامه شکست سکوت هستن. امیدوار هستم که لباس عافیت به تن داشته باشن و تشکر از دعوت شما هم.
تشکر. به عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که این جرگه مشورتی صلح را شما چقدر یک فرصت مناسب به خاطر بلند کردن و یا شنیدن صدای زنان افغان در روند جاری صلح میبینین؟
جرگه مشورتی صلح طبیعی است که یک دریچه خوب برای بلند کردن صدای زنان افغانستان هستن و به شرطی که زنای بیاین که اونا صدای افغانستان بلند کنن. شما سر و صدایی که در رسانه ها شاهد هستین و ما از نگرانی هایی که خانمایی که واقعا فعال حقوق زن هستن به عنوان یک شهروند میتونن کار کنن، اونا کمتر راه پیدا میکنن در جرگه ها و بیشتر در بعض موارد یا اکثر موارد کسایی که وابسته به حکومت هستن اینا حضور بیشتر دارن. ولی نگران کننده هست همه ای است که ما نصف نفوذ افغانستان تشکیل میتیم و ما میخواییم که حضور ما 50% باشه و دلایلی که برای حضور 50% هم داریم دلایل خیلی منطقی هست. جرگه مشورتی صلح یک جرگه هست که در مورد صلح و حضور تمام شهروندهای افغانستان به خصوص خانم ها صحبت صورت میگیره. اگر بحثات بره به مذاکرات و برای رایگیری و برای که کدام نظر با بلندترین آرا تایید شود، در این صورت ما متاسفانه میتونیم که نظریات خانم ها را و رایی که برای خانم ها هستن اونا را کمتر بشماریم، به خاطر که فعلا حکومت تایید کرده که ما تا 30% میتونیم که حضور زنان را پررنگ کنیم یا حضور زنان حضور داشته باشن، ولی این هم نظر به دلایلی که در سطح ولایت ها هستن و ولسوالی های ناهمنی که ما داریم متاسفانه اونا او خانم ها را میتونن که حضور پیدا کنن. پس اگر موضوعات به انتخابات بره رای مردا زیاد میشه و رای زنا کم میشه و ما میمانیم باز همون بدبختی هایی که در این چار دهه ما باش مبارزه کردیم، بخصوص در 18 سال گذشته خانمای افغانستان نسل نو افغانستان بزرگترین قربانی را دادن.
درست.
که متاسفانه حضور این دو قشری که بسیار زیاد تاثیرگذار هستن بسیار زیاد کم رنگ هستن و بیشتر اینا اتکا کردن به مو ذهن هایی که تا به حال بالای ما حکومت کرد ولی متاسفانه حکومتشان خیلی ناکام بود. پس هنوز هم فرصت وجود داره و حکومت کوشش کنه که درمی جرگه مشورتی، چون ما حکومت که میگم بخاطر که بیشتر صلاحیت اجرایی پروسه برای حکومت داده شده نه شورای عالی صلح، که حضور خانم ها را پررنگ و معنادار بکنه، فقط بخاطر تزیین چوکی از خانم ها استفاده نکنه و اگر خودش نمیتونه صدا بزنه سر نهادهایی که برای حقوق زن کار میکنن و نهادهایی که برای خانم ها یک عمر دادخواهی کردن، به خصوص شبکه زنان افغان، اینا آماده هستن که در هر نقطه زمانی هر مقدار خانم هایی که اثر تا سر ولایت افغانستان بخواین برای حکومت و برای جرگه عالی صلح آماده میکنن.
درست. در مورد طرز انتخاب نگرانی شما از شیوه انتخاب نمایندگان به جرگه چی است؟
طرز انتخاب گفتین ولی متاسفانه این طرز انتخاب بیشتر در سطح ولایت ها جاری نشد. ولایتی که مثلا مزش اطلاع دارم فقط تمام اعضا انتصابی و اعضایی بودن که خب به نوع مفکوره خوب در مقابل حکومت داشته باشه، کسی که مخالف نباشه و از چند جنای سیاسی باشه که بسیار وحشتناک است، به خاطر که ما نمیتونیم چیزی که بخوایم به دست بیاریم. کسایی که همیشه متضاد یا مخالف برنامه های یا حکومت هستن، این به منظور این نیستن که اونا حکومت نمیخوان، اونا به منظور هستن که اگر ما این گونه برنامه داشته باشیم میتونیم که یک حکومت خوبتر داشته باشیم، ولی بیشتر اونا به عنوان که مخالفین هستن یا به عنوان که اونا به نحو به آشیه رانده میشن و نو انتخاباتی که صورت گرفته، خب طبیعی است که حکومت به خاطری که برای خود یک دستاورد بسازه میگه که بله من انتخابات هم شمول بود بین نهادها بود، ولی بدبختانه بیشتر بین نهادهایی بودن که هم مفکوره با حکومت بودن.
در مورد با معذرت شما در مورد حضور 50% گفتین، در بعض از بعض ولایت شکایت های وجود داره که اونجا خانم ها در انتخابات شرکت نمی کنن و رای گیری هم که صورت گرفته امو آرای کافی را پوله نمی کنن. آیا کافی نیست که به متعداد خانم هایی که 30% که در نظر گرفته شده از طریق بیان به انتخابات، چون همی 30% هم شماره از کسایی که در انتخابات به خاطر اعضای جرگه دخیل هستن نامین کمی 30% هم ما به گونه یک امتیاز دادیم، چون خانم ها نرای آوردن و نه اشتراک کردن در انتخابات در ولایت.
چون زمینه برشان مساعد نشده، وقتی که برای کسی یک مقدار تعیین میکنی، امی دست ولایت ها و دست ولسوالی ها این انگیزه میشه و این بحثی که حکومت گویا که مثلا ما این 40% هم امتیاز دادیم و ما هم 70% به مردای امتیاز دادیم، باید حکومت ایرم قبول کنه و مردای ایرم قبول کنه که ما برشان امتیاز دادیم و بحثی که خانم ها نمیتونن رای بیارن. هنوز ما با یک جامعه مرد سالار زندگی میکنیم و هنوز هم اگر یک خانم خانه وقتی که بیرون از خانه کار میکنه پول به دست میره، وقتی که خانه میره من حیث یک زن با وجودی که هیچ وظیفه‌اش نیست کار خانه از هر لازم، هم از لازم دینی و هم از لازم شرعی که شما مروش تاکید کنین، بازم میره اونمو محبتی که نسبت به مرد داره به خانواده داره اینمی کار خانواده بسیار براحتی انجام میده، ولی هیچ مرد را ما ندیم که وقتی که دبیرونم کار کنه بسیار مهدبانه برای به خانه هم کار کنه، ایج امکان نداره. و در این مورد که خانوما نمیتونن رای بیارن چون حکومت مرد سالار است و در ولسوالی ما متاسفانه با وجود که میلیارد ها دلار به نام زن سرازیر کردیم، ولی در انتخابات شوراهای ولسوالی ما اکثر ولسوالی ها زنا به خاطر نداشتن سواد خواندن و نوشتن خود کاندیدا کرده نتونستن در بست های ولسوالی. طبیعی است که در ولسوالی هایی که خانمایی که دارای سواد کافی نیستن و ولسوالی هایی که مردم با سواد ایاتی چی که حتی با سواد دینی هم آگاهی درست نداره، اونا هیچ وقت نمیخوان که خانمشون حضور داشته باشه. اگر حکومت حضور خانم ها را 50% میکرد، من مطمئن هستم که به خاطر چون که اینمی یک سم هست مشخص شده ای که زنا رای بیارن نبیارن باید حضور میداشتن و بعضی که خانم‌ها حضور داشته باشن و این کوشش میکنن. ما مثلا در سطح مرکز هم مثلا ما در سطح برنامه‌های ملی هم که داره ما بیشتر خانم‌های نه بریم که صدا داشته باشن و بیشتر خانم‌ها به شکل تزیینی استفاده میشن و این خودش باعث میشه که مردم و نسل نو نسبت به فعالیت زنان ناامید شون و از این لحاظ به نحو حضور زنها در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی کم رنگ میشه. بله.
در مورد شما در مورد فرصت‌هایی که از خانم‌ها گرفته شده به شمول مشکلات سواد و مشکلات از اینکه به اونها فرصت داده نمیشه در ولایت ازیاد کردین. یک انتقاد که وارد از بالای نهادهایی که در مرکز فعالیت میکنن گفته میشه که در 18 سال پولی که در بخش تقویت نقش خانم‌ها در هر عرصه‌ی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت تنها بر کابل و مرکز بعض شهرهای بزرگ متمرکز شد و کار از طریق خود خانم‌ها به خانم‌ها صورت نگرفت، تا ما شاید یک تحول و یا هم امو روند اجتماعی شکل گیری نهادهای مدنی در تمام ولایت و تقوی خانم‌ها باشیم. در مورد از این انتقادها چه قسم شما هم نظر هستین؟
اما با این انتقادها کاملا مخالف هستم، به خاطر که خانم ها در هر نقطه زمانی تلاش کردن که امنوشان کار کنه بعد اف برسه، یکی چی که مثلا در بعضی پروژه های اینا منافع مالی داشتن یا منافع مالی نداشتن، ولی بیشتر تخطی ها یا بیشتر اما اختلاسی که صورت گرفته از طرف خود دونرها و حکومت بودن. مثلا پروژه پرمود که سر صدایش همگی میدانن که میگن که بیش از 70% ما مصارف لوجستیکی و اداری داشتیم که آنه واقعا این بسیار وحشتناک است اگر این آمار واقعیت باشه و خانم ها بیشتر کمک میکنن ای که به یکدیگه خود برسن و متاسفانه بعضی از آقایان فیمینست نکتایی پوش هستن که اونا میخواین که امو امتیازاتی که برای یک خانم میه بر خود بگیرن و خوشبختانه مثلا ولی با وجود این همه پولی که بوده کم است، با وجود این همه تلاش هایی که یک عده خانم هایی به خاطر که خانم های دیگه مثلا به حق خود برسن، بسیار حضور خانم ها پر رنگ است، ولی نظر به بودجه ها یا امکاناتی که حکومت لاف میزد جامعه جهانی لاف میزد او بسیار محدود هستی فعالیت ها.
اگر برگردیم به بحث خود، خب در مورد لوی جرگه چقدر فرصت را شما میبینین و چقدر تغییرات به وجود اومده تا بتونن خانم ها در مقایسه به 18 سال گذشته بار دیگر در لوی جرگه که قرار است برگزار در جرگه مشورتی که قرار است برگزار شوه صدای اونا شنیده شوه و مخواستایشون در نظر گرفته شوه؟
اما لوی جرگه مشورتی را نظر به این تلاش هایی که ما یک تعداد از خانم ها در سطح کابل و افغانستان شروع کردیم که حضور دو خانم که در میز مذاکره بود بردیم به
22% شد. حداقل ما 50% می‌خواستیم ولی 22% هم 20% هم شد. یعنی یک گزینه زیاد است در حدود 50 مرد ما 50 زن بیش از 50 زن هم در حدود 250 مرد یا 200 مرد داشتیم که ما مطمئن هستیم که اینی می دادخواهی ما تانسته که حضور خانم ها را در برنامه‌های تصمیم گیری پررنگ کنم. ما امیدوار هستم و ما تلاش داریم با خانمایی که در سطح ولایت ها انتخاب شدن و آمدن در لوی جرگه مشورتی. ما امو یک اهدافی که داریم به خاطر آینده افغانستان ایره هم به شکل چاپی و هم به شکل سافتی کوشش میکنیم که برای تمام خانم ها برسانیم و بفهمن که ما خانم های افغانستان نه تنها به عنوان یک زن بلکه به عنوان یک شهروند مسئول افغانستان در تمام موضوعات افغانستان میخواییم دخیل باشیم. نه تنها بحث خود ما، ما میخواییم که در بحث امنیت، در بحث اقتصاد، در بحث سیاست، در تمام بخش ها شامل باشیم که امیدوار هستم که ای صدای منسجم شد و بتانه که یک برنامه خوب، یک دستاورد خوب بر خانما داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. در زده ایره رو درنو آوریدون کو تاسو در نور بستی خبرون آوری. زده خبرونی سره در اریکی شمیری تاس در ایلانون تاس کولشی. لده شمیروز خب استفاده خپل پختنی مطرح کری یا زمان میلمنه بی تاس تا زواب کری. در اریکی شمیری دی 0-599-2-5-5 شماره های تماس را باز با دری هم تکرار میکنم 0-799-20-35-40 شماره دیگر است 0-700-82-27-55 موضوع برنامه هم اشتراک زنان در جرگه مشورتی صلح و نقشی که به اونا و یا سهمی که به اونا داده شده. بله یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن از شما تماس گرفتن؟ بله بله صدای ما را میشنوین؟
سلام
علیکم. سلام ډیر مننه کوم لګم زای تغییر کی غغم خنه دی مونږ ته
او زه نه ځم دی.
بلې میره باندې وکي
یعنی بعضی شیزی که درجه تورسی در سوز پاکستان که نی تاسو خپل په مابه کې څومره مانګل لري دا که موږ نرتي جوړ نه سره چې تاسو څنګه یاست.
ډیر زیات مننه اتمن ان شاء الله تاسو جواب یې مننه جون دیوسې. بله شنونده دیگر هم شتم کی هستن از کجا تماس گرفتن؟ بله بفرمایید. بله اگر رادیو را پخش کنین صدای ما را از طریق تلفن بشنوین. بله بله صدای ما را میشنوین؟ بله شنونده ما قطع شد. بله شماره دوست بعدی را میشنویم، کی هستن از کجا تماس گرفتن؟ بله سلام علیکم، زما غاوری
آورم.
بله میربانی اوکی. الو زما غاوری. بله شنونده ما قطع شد تلفنشون. خب شنونده بعدی را میگیریم، کی هستن؟ بله سلام علیکم. متاسفانه قطع شد. خب میریم به سراغ سوالا. شنونده ما از جوز جان سوال کردن که در مورد